بسم الله الرحمن الرحیم. راجب وظایفی که دانشگاه در مورد آینده انقلاب به عهده داره چند نکته عرض کنم، هم در تئوریزه کردن برنامه هایی که باید انقلاب به اسلامی در جامعه در ساختارهای حکومت تعبیر کنه، و هم نوع آگاهی هایی که از دانشگاه و از هیئت علمی و اساتید بزرگوار متوقع هست که منتقل کنن به دانشجویان و از طریق اونها این نسل میتونه ساخته بشه. یک تعریف کلاسیک از دانشگاه و نقش دانشگاهیان تو جامعه ارائه میشه که خب خیلی چیز جالب و قشنگی و پرستیژ خوبی داره و اینها. در دوران جدید یه تصویر کلاسیک از دانشگاه طرح میشد، یک تصویر واقعی از دانشگاهیانی که جامعه رو متحول میکردن. اون کلیشه، تعریف کلیشه‌ای از دانشگاه اینه که یک طبقه ای هستن از بقیه مردم، خیلی فهمیده تر، تو الکل خوابیدن، خیلی پاستوریزه، حرفای سنگین رنگین، فرمولهای قطعی علمی ارائه میدند، منزلت اجتماعی دارند و همه چیز خیلی کلاسیک و آکادمیک تعریف میشه. اون روشنفکرانی که در اروپا اروپای جدید رو ساختند معمولاً چنین کسانی نبودند. اغلب نظریه پردازان حتی انقلاب فرانسه که شما میدونید دو تا انقلاب بزرگ در غرب، سرنوشت غرب رو در یکی دو قرن اخیر ساخت، انقلاب فرانسه که پیام‌آور دموکراسی و جمهوریت به اصطلاح بود با بنمایه‌های لیبرال ولی نه لیبرال، و یکی انقلاب روسیه که پیام آور سوسیالیسم و برابری و اینها. هر دو انقلاب عملا دو تا بلوک قدرت جهانی رو ساختن و دنیا رو بعد در قالب بلوک غرب و شرق بین خودشون تقسیم کردن. شعارهای انقلابیشون و شعارهای انسانیشون رو، یعنی برابری از یک طرف و از آزادی و دموکراسی از یک طرف، تا آخر دادن این شعارها، ولی در عمل نه به برابری نه به دموکراسی برای کشورهای دیگه که قطعا و در موارد برای کشور خودشون هم کنترل شده تن دادن. در سایر کشورهایی که اشغال کردن معمولا نه دموکراسی آوردن غربی ها نه شرقی ها برابری و سوسیالیسم آوردن. کشورهایی که تحت سیطره کمونیست ها و روسا قرار می گرفتن، شوروی قرار می گرفت، معمولا کشورهای عقب مانده دیکتاتوری و تحت امر حزب حاکم، حزب مادر. کشورهایی که تحت کنترل نظام سرمایه‌داری غرب قرار می گرفتن مثل ایران زمان شاه، با اینکه شعار دموکراسی داده میشد، جمهوریت و دموکراسی، دورترین نظام‌های سیاسی از دموکراسی و جمهوریت بودن، یعنی دیکتاتوری کامل، سرکوب، کودتا، شکنجه و هیچ وجوه واقعی به آرای مردم نبود. حالا نکته که می‌خواستم عرض بکنم اینه که اتفاقا اون روشنفکرانی که پیام‌آوران، حالا ما در مورد انقلاب فرانسه می‌خواستم عرض بکنم، چون بحث آکادمیک و اینا، امروز کمونیسم سقوط کرده، امروز با این بلوک غرب همچنان طرف هستیم. روشنفکران که پیام آوران اصلی تئوریک انقلاب فرانسه بودن و بعدها نظام‌های سیاسی دموکرات و دموکراتیک رو بر اساس حرف اونا ساختن، هم در خود اروپا و بعد در بقیه نقاط، غالبا اتفاقا روشنفکر با تعریف کلاسیک و آکادمیک نبودن. حتی یک کسی مثل روسو، جان ژاک روسو که از تئوریسین‌های اصلی انقلاب فرانسه است، شما می‌دونید ایشون استاد رسمی دانشگاه اصلا نبود، یعنی تو دانشگاه اجازه تدریس نداشت، می‌گفتن شما به قدر کافی به لحاظ علمی و آکادمیک و امتحانات رسمی و مدرک و اینا ندادی. روسو خودش تا آخر یکی از مشکلاتش این بود که او رو به عنوان یک آکادمیسین رسمی قبول نداشتن، که آقا شما مثلا عضو هیئت علمی کدوم دانشگاهی شما چیه؟ و این خودش میگفت من گاهی مقاله مینوشتم و با جایزه مقالاتم زندگی رو اداره میکردم، کنفرانس های علمی میدادم با هزینه اونا زندگی میکردم. هیچ وقت رسول رو به عنوان یک اکادمیسیان رسمی نپذیرفت، در حالی که انقلاب فرانسه بسیاری از دیدگاهی که امروز به عنوان دموکراسی و لیبرال دموکراسی در دنیا مطرحه محصول نظریات چنین اشخاصی است. اونایی که رسمی بودن مثل سارتر، سن ژان پل سارتر، شما میدونید اغلب جریان‌سازی هایی که بین روشنفکران در غرب و در کشورهای دیگری که گرایشات به دموکراسی، به سوسیالیسم، به اگزیستانسیالیسم و اینا پیدا میکردن و آثار فکریشون موج ایجاد میکرد حتی خارج از اروپا، مثل خود ایران ما. یک کسی مثل سارتر اغلب سخنان اصلیش رو خارج کلاس های دانشگاهیش مطرح کرده. اساسا نماد روشن فکر قرن 20 یک کسی مثل ژان پل سارتر میگفت که روشن فکری واقعی خارج از آکادمیست و ما باید از نیروهای اجتماعی فعال انقلابی و اونها که دغدغه اصلاح اجتماعی دارند، ما با اونا میتونیم حرف بزنیم و از طریق اونها میشه ایدئولوژی روشن فکرانه ساخت و امواج انسانی ایجاد کرد و سرنوشت سیاسی یک ملت و یک جامعه رو تغییر داد. و راست هم میگفت، یعنی اغلب کسانی که امثال این آدم ها ایدئولوژی مدرن چپ و راست رو در غرب ساختن و سرنوشت سیاست و حکومت رو در اروپا و بعد در کل جهان تقریبا در قرن 19 و 20 اینا تغییر دادند، افرادی بودند متفکر اما خارج از آکادمی ها. میگفتند که کلیشه های آکادمیک نمیگذاره واقعا ساختار شکنی کنی. داخل کلیشه های آکادمیک شما فقط میتونی کلیشه‌ای رشد کنی، هرچه بیشتر خودت رو تطبیق بدی با کلیشه ها ارتقاء رسمی علمی بیشتر خواهد بید. اما جامعه جداگانه مسیر دیگری رو داره طی میکنه. بنابراین یک حلقه وصلی ایجاد کردن بین مباحث آکادمی و روشنفکری و متن جامعه و بدنه جامعه. میگفتن دانشنامه ها یه رسمی داخل آکادمی ها نوشته میشود اما تحولات واقعی بیرون از آکادمی ها اتفاق میفته. میگفتن ما تحول اجتماعی و فکری ایجاد میکنیم، بعد آکادمی ها بیان دنبال ما، ما جریان میسازیم، گفتمان میسازیم، ما شاهد شکنی میکنیم، بعد تا وقتی جا نیفتادیم رامون نمیدن. چون که خود اینا ساعت میگفت من این حرفا رو نمیتونم داخل دانشگاه بزنم تو کلاس رسمی، اگه شکست بخوریم که خوردیم، میگن خوردی که خوردی، اگر موفق بشیم جریان سازی کنیم بعد آکادمی ها شروع میکنن بر اساس حرفای ما دو سه دهه بعد، نیم قرن بعد، یک قرن بعد پایان‌نامه بنویسن، بعد یه دیگه شروع میکنن آموزش میبینن، حرفای ماها رو تدریس میکنن تو دانشگاه ها، باز ما میشیم گفتمان علمی حاکم تا باز کیا بیان شالوده شکنی کنن از ساختاری که در اثر مقاومت ما ایجاد شد تو دانشگاه ها، اون ساختار رو بشکنن و جریان دیگری به وجود بیارن. بنابراین یه تحولی در دانشگاه تو همون دورانی که گفتن عصر روشنگری ایجاد شد. همین فرانسه، انقلاب فرانسه، یه آکادمی فرانسه تأسیس شد درش که بزرگترین دانشمندان می آمدن اونجا سخنرانی می کردن، درس می دادن و هیچ مدرکی هم به کسی نمی دادن، پول هم می گرفتن مدرک هم به کسی نمی دادن. کالج دو فرانس اینه جایی که شما هر روز می توانید بروید، هر روز می توانید برید سخنرانی امثال رولان، امثال فوکو و دیگران رو آزادانه بشنوید، آخرین پیشرفت های نظری اونجا ارائه می شد. دانش رایگان بدون بروکراسی در محضر آنان که اهل اندیشیدند، در محضر نوابق و یا اونایی که واقعا به فکر اندیشیدنند نه به فکر ارتقاء رسمی توی هیئت اعلام. نکته دیگه حالا بخوام عرض کنم، این یک مقدمه. در حالی که توقعی که الان ایجاد کردن بعض از که خودشون مسلط شدن بر دنیا، در دانشگاه های سایر کشورها مثل ما توقعی درست عکسی، یعنی روشنفکران انقلاب فرانسه شالوده های رسمی آکادمیک خودشون شکستن، اصلا گفتن ما اینجا قبول نداریم، بیرون از اینجا کارامون نمی کنیم، بعد این با خود با ما تطبیق میکنه. ولی آمدن در کشورهای مثل ما در کل جهان تو قرن 20 که بر اغلب کشورها مسلط شدن، بعد از اینکه بمب اتم زدن و جنگ جهانی جنگ بین الملل اروپایی دوم رو بردن، بلوک غرب یه جور، بلوک شرق یه جور، دنیا رو بین خودشون تقسیم کردن، در واقع دانشگاه ها هم بین خودشون تقسیم کردن، روشنفکران و آکادمیسیان ها هم بین خودشون تقسیم کردن، دانشمندان رو هم بین خودشون تقسیم کردن، هر کدوم در زیل ایدئولوژی خودشون. به ما گفتن دانشگاه ایدئولوژیک نیست، اما دانشگاه های غرب با ایدئولوژی لیبرال سرمایه داری و دانشگاه های شرق با ایدئولوژی سوسیالیسم و کمونیسم کارشون رو پیش بردن، حتی زیستشناسی رو ایدئولوژیک کردن هر دوشون، الهیات رو هر دو ایدئولوژیک کردن، علوم انسانی به طور خاص در هر دو کشور در هر دو بلوک شرق و غرب ایدئولوژیک شد، علوم انسانی لیبرال، علوم انسانی مارکسیستی. بعد نوبت به ماها که رسید گفتن که اصلا علم که ایدئولوژیک نیست، علم چرا تو ایدئولوژی داره؟ ایدئولوژی باید علمی باشد، علم که نباید ایدئولوژیک باشه. خود نوبت خودشون که بود شالوده های آکادمیک رسمی رو شکستن. نوبت به ما و شما که رسید گفتن آقا علم یه مقوله تعریف شده کلاسیکه، هر که خارج از این چارچوب چیزی رو بگه ولو قوی ترین استدلال رو بیاره، این علم نیست که، این هر جمعه هر جمعه علمی حرف بزن. تو دانشگاه باید علمی حرف بزن. علمی چیه؟ کمونیست ها میگفتن علمی این است، نظام سرمایه‌داری هم میگفت علمی نه خیر اون است. اگه فرض کنید آلمان ها فاشیست ها نازی ها پیروز شده بودن تو جنگ، حالا علوم انسانی غرب یه جور دیگه بود، اونا ترجمه میشه بنیامند، میگفتن علم این است. پس هم علم ایدئولوژیک شد در دانشگاه های غرب شهر در همین قرن عصر جدید. به ما و شما گفتن علم ایدئولوژیک نبود باشه، ایدئولوژی ما علمی است دیگه، لازم نیست شما علم و ایدئولوژی کنید، چون ایدئولوژی ما علمی است، علم شما در چارچوب همین ایدئولوژی باید باشه تا بشه. تعریف انسان اینه، تعریف توسعه اینه، تعریف حقوق بشر اینه، تعریف اخلاق، تعریف پیشرفت، فلسفه تکنولوژی اینه، فلان فلان فلان. اگه بمب اتم نزده بود اونا باخته بودن، اون قطب دیگر مادی پیروز شده بود، امروز مطمئن باشید متون درسی در اغلب کلاس‌ها کتاب‌های دانشگاه‌های دنیا یه چیز دیگه بود، مطمئن باشید. اگر شوروی سقوط نکرده بود، غربی‌ها سقوط کرده بودن نظام سرمایه‌داری، الان کل کتاب‌های درسی در تمام دانشگاه‌های تابع و پیرو که فقط ترجمه می‌کنن مثل دانشگاه ما، کلاً سیر علوم تغییر می‌کرد. حتی مهندسی، فیزیک، پزشکی، اینا همه زمینه میشد با یک مواد خام ایدئولوژیک دیگری، یه پیشفرزای دیگری، یه ارزش دیگری برش آمد. اون تو اشتراکات هم داشت. آخرین نکته که میخوام عرض کنم که باز به دانشگاه مربوط میشه، من اینو خواهش میکنم اینات بفرمایید، یک کتاب کنترل فرهنگ رو نمیدونم دیدم یا نه، حتما ملاحظه بفرمایید. این کتاب نشون میده که با ظاهر دانشگاهی و آکادمیک چه توطئه‌های بزرگی در کشورهای مختلف اینا مدیریت کردن و میکنن، از جمله در باب بورسیه گرفتن، بورسیه دادن یا تشکیل دانشگاه ها و مدارس خودشون در کشورهای هدف، و اینا پشتش همی بنگاه های سرمایه داری هم. یک نمونه که الان من براتون خدمتتون میخونم، عرضم خط میکنم، که خطر بازگشت استکبار و استبداد استعمار غربی است، کادرسازی به اسم علم، به اسم دانش، به اسم همکاری های علمی، طرح‌های مشترک علمی. بنیاد راکفلر که همه شنیدید اسمش رو، یک بنگاه بزرگ سرمایه داری است. این بنگاه و امثال این بنیادها، این دانشگاه های اصلی مشهور به اصطلاح معتبر در آمریکا، در انگلیس، این برابر قالب این دانشگاه های مشهور، اینا هیئت امناشون همین کمپانی های سرمایه داری. یه وقتی یه آمار داره بردن که هیئت امنای بعضی کمپانی هایی که فیلم های هالیوودی و سکسی و نرفا می سازن و هیئت امنای بعضی کارخانه های اسلحه سازی و هیئت امنای بعضی از دانشگاه ها یکی هم اعضاش، این خیلی چیز جالبیه. یعنی مثلا 200-300 نفر هم چند صد تا آدم هم 500-600 تا حالا 1000 تا تعداد شما یه تعدادی هم میری تو هیئت پشت بنگاه سرمایه گذاران و سیاست گذاران چند تا کمپانی اصلی فیلم سازی همین هم. چند تا کمپانی های اصلی فروش اصلی همه، هیئت امنای بعضی دانشگاه های معتبر دنیا هم همه، همین دانشگاهی که هممون میشناسیم که اگر میگن فلانی فلان دانشگاه بوده این میشه دیگه یک پرستیژ برش. همین چی میگه؟ این بحثه ایست که بنیاد راکفلر، از بنیاد راکفلر منتشر شده، یک بنگاه سرمایه داریم سعی نیستیم، رهبرانش سعی نیستن. میگه ما دو تیپ برنامه در کشورهای جهان اعمال کردیم، یکی توسعه و ساختن چند تا دانشگاه خاص قوی در آمریکا، انگلیس، فرانسه، اینجا ها، اینجور کشورها، برای جذب استعدادهای جوان یا بچه های مربوط به فامیل ها و خانواده های مؤثر در کشورهای مختلف. یک روش این، یک روش هم این که در خود کشورهای اونا دانشگاه بسازیم و تربیتشون کنیم. حالا من دیگه فقط عبارات چی میکنم؟ میگه ظاهرش در پوشش همکاری حرفه‌ای، پژوهش های مشترک علمی، این ظاهر قضیه خیلی اسم قشنگ، ظاهرش یک کار خیلیه، تقویت دانشگاه های جهان سوم، هدف واقعی یکی از نمایندگان آژانس توسعه بین الملل میگه هدف اساسی این سازمان حمایت از توسعه دانشگاه‌های خاص که مورد تایید بنیادهای سرمایه‌داری بنگاه‌های سرمایه‌داری مثل بنگاه راکفلر باشد. یعنی ما پول این دانشگاه رو میدیم به شرطی که خروجی‌هاش یه همچین تیپ آدمایی باشه. ما دلمون برای علم نسوخته، کار خیریه هم نمی‌کنیم. شعار ظاهری که میدیم اینه که آقا شما نخبه ندارید، عقب مونده اید، جهان سومی هستید، بیاید ما آموزش بدیم، کادرسازی کنیم، ببینید کشوراتون توسعه یافته بشن مثل ما بشن. اما در واقع کاری که میکنه چیه؟ میگه باید سیاست‌های پژوهشی و آموزشی در دانشگاه قبلا مورد تایید گردانندگان بنیادها مثل بنیاد راکفلر قرار بگیره. اونا هم همشون دانشگاهی و آدمای عالمی هستند دیگه، همه عوام که نیستن که میفهمه چه پروژه ای چگونه پیش میره، چقدر سرمایه گذاری کنی، محصولش چه استاد دانشگاه یا چه دانشجوی دکتری میاد بیرون، چه پایان نامه‌ای میاد بیرون. دو، میگه پایان نامه‌هایی که انتخاب میکنیم باید ظاهرش این باشه که به نفع کشورتونه، کشورتون توسعه یافته بشه، ولی در واقع به درد ما باید بخوره. الان یه عالمه پایان نامه تو خیلی از این کشورها، کشور خودمونم هست، پایان نامه مثلا شناخت جامعه شناسی نمیدونم ایلات فلانجا، وقتی نگاه میکنی طرف اطلاعاتی که ای رفته گرفته از اونجا، اگه اونا هزار تا جاسوس میفرستادن این اطلاعات نمیدونستن، خودش بچه اونجاست، ظاهرش هم اطلاعات علمیه، ولی به جایی که بره توی فلان دانشگاه به امان چیز به کار بره، محصولش فوری میره توی سرویس جاسوس، سرویس اطلاعاتی. شما میدونین اصلا کرسی های اسلام شناسی، شرق شناسی، ایران شناسی که اولین بار در انگلیس و فرانسه و روسیه ایجاد شد، بعدم آمریکایی آمدن، بعدم صهیونیست های اسرائیلی ها، تمام این به اصطلاح کرسی های اسلام شناسی، ایران شناسی، شرق شناسی در ذیل وزارت مستعمرات انگلیس و وزارت خارجه و یا وزارت جنگ و پنتاگون تشکیل شده، نه وزارت علوم. اصلا تأسیسش اینجوری بوده. خب شما اگه کار علمی میکنی باید وزارت علومت بکنه. وزارت مستعمرات تمام 95% این پروژه ها که شروع شد مال وزارت مستعمرات انگلیس بود. اونا سوال میدادن بودن ما میخواییم فلان جامعه رو بشنسیم، نظر جغرافیا، منابع زیرزمینی، منابع روزیمینی، گرایش ها، جناح بندی ها، راه های نفوذ، نقاط ضعف ملت، نقاط قوت، این به اسم پایان نامه کارن. میگه یکی از کارمون اینه، به دست خودشون اجرای خودشون ما گزارش جمع میکنه به اسم پایان نامه. راه دیگه، روش دیگه، میگه شخصیت رهبران سیاسی در کشورهای تازه انقلاب کرده و تازه استقلال یافته عامل عمده در موفقیت یا شکست برنامه های ماست. میگه کشورهایی که انقلاب میکنن، از کنترل ما خارج میشن یا استقلال پیدا میکنن، این که اینو دقت بکنید، این مهمترین بخش علزمه، همین الان این پروژه داره اتفاق میفته. میگه شخصیت رهبران سیاسی در کشورهایی که از کنترل ما خارج میشن و خلاصه برای ما شاخ میشن، عامل عمده در موفقیت یا شکست برنامه های ما در این کشور هست. یعنی شخصیت نخبگان، شخصیت کسایی که تحلیل میکنه، میگه بسیاری از کسانی که ما 30 سال قبل برشون برنامه میریختیم، بعد 20 سال 30 سال میرن تو کشورهای آفریقایی، آسیایی، آمریکایی لاتین، میشن وزیر، وکیل، استاندار، شاه، ولیعهد، رئیس جمهور. قابلیت رهبران در هدایت جامعه خودشان اهمیت بسزا داره در دستیابی به برنامه های ما در این کشورها. گردانندگان بنیاد راکفلر نگران کیفیت رهبری در کشورهای جدید تأسیس یا تازه انقلاب کردند. ببینید کدام خانواده ها و کدام جریان ها بر کشور پس از انقلاب یا پس از استقلال حرفشون پیش میده. میگه ما از سال 1949 چندین دانشگاه ساختیم که فقط برنامهشون تربیت رهبران محلی بود. بورسیه میدادیم به کسانی که مربوط به خانواده های مطرح و مؤثر در اون کشورهای آفریقایی، آسیایی و آمریکایی لاتین بود. خودشون بچه هاشون اینا رو دعوت میکردیم بیان اینجا و کمک میکردیم بیان اینجا. هدف ما تربیت رهبران محلی بود، کسانی که 20 سال بعد به مقامات میرسیدن. به عنوان مراکز منطقی تعلیم رهبران، ال.سی. دوین میگه اگر 2 یا 3 مرکز معدود رو در مقایسه با مراکز دیگر از قدرت بیشتری برخوردار کردیم، اونها رو برگزیدیم، امکانات خود رو در اونها متمرکز کردیم، چند تا دانشگاه در انگلیس، در فرانسه و در آمریکا، از پول کم بیشترین بهره بردیم. ما اگه می‌خواستیم اون کشورها رو داریم اشغال کنیم، باید خیلی خرج می‌کردیم و هزینه می‌دادیم، ولی با کادرسازی با بوسیه با تربیت افراد تا میگه از کنگو مثلا ما گفتیم سالتون مدام موقعه میگفت قبل انقلاب ما میگفت مثلا گفتیم از کنگو سال 500 تا بپذیریم بعد گفتن آقا کنگو چیه دهاتی حالا 500 تا آدم خرجش کی بده اینا فقیرن چیز گفت بذار بیام این 500 تا 4 سال اینجا میام بعد یه دیشون اینجا میمونن کارمندان خوبی برای ما هستن چون میخوان شخصا زندگی راحتی داشته باشن تو پروژه ما هم. کارگران سالی ما هستن متخصصین در خدمت ما سالم هم هستن چون ترسو هم هستن چون اهل اینجا نیستن تنبلی هم نمی کنن خوب کار میکنن اینا یه گده از اینا برمیگردن کشورش از بین اینا اکثرا میرن اینا که نمیرن تو خیابون که کارهای ساده بکنن کارهای یدی بکنن نه همه جایی یا کسی میشن کمترینش مثلا دیگه دارو رئیس دانشگاهی رئیس مؤسسه استادداری تا وکیل و وزیر و اینا میگه ما برنامه‌ریزی ما این بود که اگر بین این 500 تا فقط 50 نفر از اینا برن تو رده های حکومتی و از بین این 50 نفر 5 نفر به سطوح بالای حکومتی برسن و فقط یک نفر از اینا به مقامی برسه که امضاء او یک قرارداد رو باید امضا کنه که این قرارداد میلیاردها ممکنه برای ما داشته باشه ما رو مسلط کنه برای اون کشور این کار ما یک کار اقتصادی است صرفه اقتصادی داره سربازان بیگیر و مواجه تصمیم به بنیاد راکفلر در 1955 در مورد تخصیص سال 5 میلیون دلار به مدت 5 سال برای 3 دانشگاه هدف تربیت رهبران بومی در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین برای نفوذ در حاکمیت و اداره حکومت پس از انقلاب و حکومت کشورهای استقلال یافته. دین راست رئیس کل بنیاد راکفلر در یادداشتی به هیئت امنا میگه برنامه‌های آموزشی ما این است: گسترش نهاد آموزش عالی بر اساس تربیت ما وفادار باشند، ما را پیشرفته و موفق بدانند، ما را الگو بشمارند، راهبردهای تخصصی و توصیه‌های مؤثر به آنها بدون آنکه احساس نوکری کنند. نوکری کنند بدون اینکه احساس روشن فکری کنند ولی نوکری کنند. و در گزارش سالیان 1958 میگه منابع مالی را برای اهدافی به کار بردیم که به اعتقاد بنیاد کارشناسان بنیاد بازدهی بسیار بیشتری دارد نسبت به خرجی که میکنیم. تربیت کادر رهبری حرفه‌ای از نهادهای کلیدی در کشورهای مهم برای کمک به تعلیمات ظاهرا پیشرفته حمایت مالی میکنیم. دو راه برای این منظور مشخص کردیم: یک، اعطای کمک هزینه تحقیقی و پژوهشی و اشکال مختلف کمک هزینه تحصیلی به دانشجویان گزیده شده و با استعداد. دو، استفاده از کادر اداری بنیاد برای ارائه آموزش مستقیم در کشورهای تازه انقلاب کرده و استقلال یافته. گردانندگان بنیاد فورد به تقویت و افزایش ظرفیت چند دانشگاه خاص در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین نیز علاقه‌مند شدند و شروع کردن در اون کشورها شعبه‌هایی زدن. فعالیت آنها در نیجریه، کلمبیا، تایلند و اتیوپی نمونه‌های موفقی بود. از بین نخبگان نوآور جهان جوانان با استعداد را کشف و جذب می‌کردند و بعد از چند سال آنها را به کشور خود پس می‌دادند. کشور خودش. اونها گمان می‌کردند دارن در مسیر توسعه کشورشون گام برمی‌دارن در حالی که کشورشون رو بیشتر به ما وابسته می‌کردن. وابستگیش رو بیشتر می‌کردن. بنیاد فورد در ایجاد مؤسساتی با ارتباط سوری با یک دانشگاه خاص موفق بودند. هدف اصلی تربیت رهبران ملی بود. یکی از این مراکز مدرسه ملی حقوق و مدیریت در کنگو بود. این مدرسه را در 1961 تأسیس کردیم و از درون این مدرسه کادرهای حکومتی سه کشور آفریقایی رو ما تربیت کردیم و بر اون سه کشور مسلط شدیم بدون کودتا و جنگ. یکی از فعالیت دیگر اصلی بنیاد فورد ارائه تعلیمات به محققین آمریکایی برای قادر ساختن آنها به درک بهتر پیچیدگی نظام‌های سیاسی ملت‌های مستقل و انقلاب کرده بود. میگه چون آمریکایی‌ها همچون گاوکی و خرکی می‌آمدن چون احساس قدرت می‌کردن وقت نمی‌ذاشتن که اون جامعه رو بشناسن، دستور می‌دادن. برخلاف انگلیسی‌ها که پیچیده رفتار می‌کردن. میگه ما یک خزینه گذاشتیم که به مستشاران آمریکایی آموزش بدیم که آقا اگر می‌خواید بر ملت‌ها مسلط بشیم باید یک کمی هم بهشون احترام سودی بگذاریم. پیچیدگی‌های نظام اجتماعی ملت‌ها رو باید بشناسید چون با آنها وارد یک مراوده می‌شید. دیگه نمیشه به سبک قرن 18 19 اشغال کرد. باید ذهنشون رو اشغال کنیم نه سرزمینشون رو. دانش کسب شده از سوی این افراد در اختیار مسئولین تدوین سیاست خارجی آمریکا قرار می‌گرفت و بر اساس اون تصمیم می‌گرفتند در کدام کشور کودتا کنند، در کدام کشور جنگ راه بیاندازند و کدام کشور را تحریم کنند. این فقط اینو می‌خواستم بگم که این حرفایی نیست که آقا انقلابی و سیاسی و ضد از امپریالیستی از حرفا، اینا بحثایی که خیلی سریع و واضح دارن میکنن. من خواهش می‌کنم این کتابی که عرض کردم دوستان تهیه بکنن، مخصوصا امروز به درد وضعیت دانشگاهی ما می‌خوره. ببخشید. السلام علیکم.